أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن یکی از مطهرات رفتن دو سلسه از آب انگور و یه سلسه اون باقی موندن تا آب انگور بشه شیره و پاک شد. مسئله از نظر ما که سابقا مفصل در بارش صحبت کردیم، آب انگور اگر جوش بیاید نجس نمیشه و اما خوردنش حرامه. اون وقت اگر سرکه شود خوردنش میشه حلال، و اگرم دو سلس او برد یک سلس باقی بماند که میشه بعد شیره، خوردنش میشه طلا. و اما نجس باشد، سابقا صحبت کردیم نجس نمیشه بعد، دلیل هم روی اون داشتیم که فتوای مرحوم سید در عروه هم همینه و همینجا هم متعرض می شود. می فرماین المطهرات بنابر فتوای این که آب انگور وقتی جوش بیاید بشه نجس. اما مسئله مفید است برای ما، برای اینکه ما مطهر نمیدونیم اما محلل میدونیم، برای اینکه آب انگور جوش بیاد از نظر ما خوردنش حرامه. سابقاًم فروعات فراوانی بار بر این مسئله شد که فوق العاده مفیدم بود. مرحوم سید اونجا و اینجا بعضی از اون فروعات را، اونجا همه فروعات را متعرض شده. مثلا اگر نجس بشه به جوش آمدن، این دیگه نمی شود مثلا خیار و بادنجان و امثال اینها ترش بکنن با این، باید صبر بکنن تا سرکه شود اون وقت دست بزنن، یا انگور روی اونها بریزن اگر نجس باشه دیگه متنجس میشه و نمیشه. اما اگر خوردنش حرام باشه دیگه این اشکال ها همه رفته. حالا اون که اینجا مسئله هست، دو سه تا فرع، این دو سه تا فرع خیلی مفیده، این مختص به آب انگورم نیست. دو سه تا فرع که سیال در فقه و باید اینجا متعرض بشیم، ان شاء الله از فکر شما هم استفاده بکنیم. بنابراین مسئله اینه که اگر آب انگور جوش بیاد یا باید سرکه شود یا باید شیره شود. و به مجرد جوش آمدن یا نجسه، بنابر فتوای آقایون که میگن نجسه، یا خوردنش حرامه بنابر فتاوای کسی که میگن نجس نمیشه اما خوردنش حرامه. در این که خوردنش حرامه یه امر مسلمی است، هیچ شبهه‌ای در مسئله نیست که آب انگور اگر جوش بیاد یا باید سرکه شود یا باید دو ثلث او بره شیره شود و الا خوردنش حرامه. مسئله اول گفتن این جوش آمدن ممکن است به واسطه آتش باشه، ممکن است خود به خود به واسطه هوا باشه، ممکن است به واسطه خورشید باشه. مثلا راجع به سرکه، خب معلومه که خود به خوده، یعنی آب انگور که اسمشون دارن به واسطه هوا، آب انگور در خمره میمونه یه مقدار ترش میشه و یا جوش میاد، بعد ترش میشه جوش میاد. خب این به واسطه هوا که بگیم خود به خود جوش آمده. مرحوم سید اینجا اونجا میفرمودن که تفاوتی نی به واسطه آتش باشد یا خود به خود باشد به واسطه هوا باشد یا به واسطه آتش باشد، آتش، هوا، خورشید. برای این که منات جوش آمدنه، اما به چی؟ دیگه اون منات قضیه نیست، اون علت حکمه. اون که نجس می کند یا حرام می کند جوش آمدنه، چنانچه اون که پاک می کند سرکه شدنه یا دو سلس اون رفتنه. اما به واسطه چی دو سلس او برن؟ دیگه اون علت حکمه، منات در حکم نیست. حالا یه دفعه دو سلس او میره به واسطه آتش که معمولا اینجوره، یا به واسطه یه هوا یعنی زیاد میمونه اینجور میشه، گاهی شراب میشه گاهی سرکه میشه، و گاهی هم به واسطه خورشید میزنندش تو وسط آفتاب گرم جوش میاد، بعدم دو ثلث او میره، اول پاک میشه، اول نجس میشه، بعدم پاک میشه. رضا مرحوم سید میفرمایند که منات جوش آمدنه، حکم روی این اومده، العنب اذا غلا یحرم غلیان. اما این العنب اذا غلا بنار، این دیگه علت حکمی، منات حکمی. و بعدش هم اذا ذهب سلسان طاهرون، اون که منات حکمه اون دو سورس رفتنه، اما به واسطه چی؟ هرچه مخواد باشه. نمیدونم چه شده، بعضی مرحوم آقای حکیم هم مطابقت میکنه و ایشون میفرمان که باید با آتش باشه. که اگر به آتش نباشد جوش بیاد، این نجس نمیشه. و اگر ما گفتیم نجس میشه به واسطه هوا و خورشید و اینا سلسان بشه، پاک نمیشه. و عجب اینجاست که ایشون راجع به خلا، ازا خلا یحروم، اونجاها میگفتن نجس میشه یا خوردنش حرام میشه، اما اینجا حسابی میفرمایند که به واسطه غلیان با هوا یا با خورشید این سلسان بشه فایده نداره، باید به واسطه آتش باشه. علتی هم مرحوم آقای حکیم ذکر نمی کنن، همین فرماین که عادت اینه، عرف اینه به واسطه آتش باشد و روایت ها منصرف به اونه که آتش باشد. عبارت دیگر، قاعده عقل، قاعده غلبه را منات حکم میگیرن و انصراف به اون غلبه میگن روایت ها مختص اونجا. اما معلومه اولا غلبه نمیتونه روایت درست بکنه، روایت رو منصرف بکنه. بعدم انسان میفهمه عنب و ازا قلا یحروم، این اطلاق یعنی اون که موجب حرمت غلیانه. ازا ذهب سلسا فهو و طاهر، ذهاب سلسنه. و اما این ذهاب سلسن به واسطه چی یا غلیان به واسطه چی، اصلا منات حکمی اون که حرامش میکند یا نجسش میکند غلیانه، اونم که پاکش میکنه است رفع ذهاب سلسنه. حالا گاهی به واسطه آتشه، گاهی به واسطه غلبه، گاهی به واسطه حواس. غلبه در سرکه اینه، اینی که ایشون فرمان غلبه بهشون میگیم که آقا در شیر درست کردن درسته غلبه با اوس، اما در سرکه به عکسه، در سرکه غلبه با حواس، یعنی تو خمره میمونه جوش میاد و سرکه میشه. و علا کل حالین بعید است از مرحوم آقای حکیم اینجور چیزی. انسان خوب میفهمه که اگر انگور جوش بیاد به واسطه آتش، به واسطه هوا، به واسطه خورشید، این نجس میشود یا بنابر فتوای ما خوردنش حرام میشود، پاک خوردنش حرامه. و وقتی هم ذهاب سلسین شد ولا قلبه، اونجا که ذهاب سلسین میخوایم، در سرکه ذهاب سلسین نمیخوایم، در مثل شیره ذهاب سلسین میخوایم. در وقتی که ذهاب سلسین شد این پاک میشه یا خوردنش حلال میشه، اما به واسطه چی؟ هرچه مقاد باشه. ظاهرن اشکال مرحوم آقای حکیم وجهی نداره، گرچه قبلا هم بعضی سابقا هم صحبت کردیم، بعضی از بزرگان از متأخرین فرموده بودن، اما صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه مسئله رو متعرض شده بودن و رد او را به وضوح باقی گذاشته بودند. و بالاخره مشهور در میان فقها ها اینه که اون که منات حکمه در حرمت قلیانه، اون که منات حکمه در طهارت ذهاب سلزنگه. اما به واسه چی؟ هرچه میخواد باشه، چنانچه غلبه در سرکه شدن، بلکه خیلی غلبه قوی به واسطه حواس، غلبه در شیره به واسطه آتشه. اما این غلبه ها هیچ کدام ضرر به منات حکم نمیزنن. حالا چی؟ علی کل حال غلبه، اون همون حرف مرحوم صاحب قوانینه که البته خود ایشون نه، اول قوانین یه قواعدی درست کردن که خودشون هم خیلیش قبول نداشتن، که غلبه از زنو یلحق و شی بالاعم الاغلب. اما این برمیگرده به این که انصراف غلبه ای حجت باشه، و هیچ کس نگفته انصراف غلبه ای حجته. یعنی مثلا مثل آب، خب در شهرها منصرف به آب چاهه. حالا ما بگیم چون غلبه به آب چاهه پس آب دریا آب نیم، نمیشه که خوب. یا به عکسش ایشون اون یه غلبه حجته. اگر کسی بگه نه غلبه جلو اطلاق رو میگیره، اونم نمیشه گفت، برای اینکه باز برمیگرده به این که ما غلبه فردی را، غلبه افراد را یه پشمی به کلاش ببینیم و بگیم جلو اطلاق رو میگیره. اگر گفت جعنی به ما و در مقام بیان مراد باشه، آب دریا رو نمیگیره، تا آب چاه دستی فعلی رو نمیگیره. چرا؟ چون غلبه اینه که آب لوله کشی، و این غلبه ها بخوایم ما دست از اطلاقمون برداریم، برمیگرده به انصراف بدوی، برمیگرده به انصراف غلبه ای. انصراف را بارها گفتیم باید از حق لفظ فهمیده بشه. یعنی وقتی میگید آب، آب هندونه رو نمیگیره، به این میگن انصراف. وقتی میگید آب، آب گل رو نمیگیره. اما وقتی میگید آب، دیگه اون آبی که اضافه نخواد میگیره، اضافه اون مضاف الیه دخالت در آبیت نداشته باشه. حالا میخواد غلبه داشته باشه، میخواد غلبه نداشته باشه. مسئله واضحه، مسئله ای که واضح نیست، مسئله واضحه. مسئله ای که واضح نیست اینست که خوب ذهاب سلسین از کجا شناخته میشه، و این به درد اون کسانی که میگن اذا خلا ینجوش، و ما که میگیم اذا خلا یحرم، به دردمون میخوره. این ذهاب سلسین از کجا فهمیده میشه؟ من عقیده دارم این ذهاب سلسین خبره، برای اینکه شیر پختن و سمنو پختن و امثال اینها یه لم میداره، و اون زنایی که سمنو بلدن بپزن میدونن که باید زیره ای را خاموش کنن. یا اون کسانی که شیره میپزند میفهمند که این سلطان شده خبره و قول خبرم حجت. بنابراین هر وقتی که او گفت سلسن شده یا خودش برای خودش فهمید سلسن شده، این مناطق به عبارت دیگه شیره یه حالتیه که بعد رفع ترشی پیدا میشه، برای اینکه گاهی شراب میشه. خب او را میفهمه کسانی که اهلشن، گاهی هم همون جوش اومده هنوز سرکه نشده، اهلش میفهمه سرکه شده یا نه، گاهی هم سرکه میشه. در پختنش هم همینه، گاهی جوش میاد میفهمه. مثلا در بعضی از روایات اومده که وقتی عادل بگه، یعنی شغل دیگه، وقتی شغل بگه، خبره بگه و تو کاسه هم اطرافش نمونه، برای اینکه معمولا شیر سفته تش میمونه اطراف کاسه میمونه، اون وقتی که شیره است دیگه اطراف کاسه میمونه و این شده شیره. اما اون که مناطه به عقیده من اینی که خبره باید بگه، همه کس نمیتونه شیره بپزه، همه کس نمیتونه سمنو بپزه، و اونایی که بلدن سمنو بپزن شیره بپزن اینان که، یا حتی اونایی که سرکه میندازن همه کس نمیتونه بگه سرکه شده یا نشده. یه فرد واردی میخواد تشخیص بده سرکه رو از غیر سرکه، شراب و از سرکه، شراب و از آب انگور، و یه افرادی میخواد که تشخیص بده که این دو سلسش رفت یا نه، شیره شد یا نه. لذا باید ببینیم که خبره در اینجا چی میگه و همه جا من جمله اینجا قول خبره حجته.
حتی که شاره مشخص
کردن
همون حتی شاره
بیاره، ازا شاره گفته دو سلس بره، اینم میگه ایده مطلب خیلی صاف میشه. جاهای دیگه هم همین جورها میگیم، هر کجا که خبره لازم باشه خبره بگه، وقتی خبره گفت قول خبره حجته. البته باید ثقه باشد، باید متهمه نباشد. لذا سوال میکنه راجع به شیره، امام علیه السلام جواب میدن باید دو سلسش بره، وقت میگید که مثلا سنیه آیا قولش قبول کنم یا نه، میگن نه، اون که نصف او بره نصفی بمانه پاک میدونه، بنابراین قولش حجت نی، باید یه شیعه ثقه باشه تا بگید من این شیره رو پختم علی سلسین. ظاهرا اینجوری است که انسان میتونه بگه که خبره. حالا اگر کسی خبره رو نگفت، که نه من ندیدم کسی بگه، اگر کسی خبره رو نگفت، مرحوم سید میفرمایند به واسطه علم، علمی که در اینجا هست، اون علم دقیق فلسفی نی، یعنی علومی که در فقه آمده این علم عادیه. علم عادی همون اطمینانه که بهش میگن ظن متاخم واقع، یعنی مثلا احتمال خلاف هست اما احتمال خلاف را عرف ندیده میگیره، بهش میگن ظن متاخم واقع، بهش میگن اطمینان. علم در فلسفه غیر علم در فقه. علم در سایر علوم یعنی جزم، یعنی 100%. لذا اگر یه احتمال در 100 احتمال باشه دیگه علمی. اما در فقه نه، اگر 5% هم احتمال باشه علمه، که اسمشون زنن علم عادی، علم عرفی، ظن متاخم با علم، و معمولا بهش میگن اطمینان. پس بنابراین علم در اینجا همون ظن قوی است، اما خیلی قوی، به جوری که احتمالش نیشغول باشه. بلا 105 یک در 10 احتمال خلاف داره، این احتمال خلاف را عرف ندیده بگیرد بگید میدونم، در حالی که با دقت فلسفی نمیدونه. مسلم پیش اصحابم هست، یعنی ندیدم کسی که بگید علم دقیق فلسفی یعنی علم جزمی 100% که یک احتمال خلاف در 10 نباشه این علم حجته، ظاهرا کسی در فقه نگفته. پس مراد از علم مرحوم سید اینجا یعنی اطمینان همه جا. این راجع به علمه. راجعه می فرماین یا علم یا بینه. بینه ما در موضوعات نداریم از میان عقلا، یعنی این اماراتی که درست میشه همه از عقلاست، ما از عقلا گرفتیم. ما در اثبات موضوعات میان عقلا بینه نداریم. این بینه مختص به شرع مقدس اسلام، اونم در باب حکومت، در باب قضا و شهادت. شما یه جا نمیتونید پیدا بکنید که گفته باشم بینه میخوایم در موضوعات. و این خیلی هم انسان فکرش رو کنه خیلی اشکال مهمی بهش وارده، که بگن در احکام بینه نمیخوایم، وقتی زرار عادل باشه بگه قولش حجته، اما اگر این زرار راجع به موضوعی بگه قولش حجت نیست، باید محمد بن مسلم هم بگه. و این کسانی که مثل مرحوم سید اینجا راجع به موضوعات میفرماید که علم یا بینه، به ایشون میگیم آقا در احکام شما بینه نمیگی، وقت در موضوعاتش بینه میگی. خیلی عجیبه انسان در احکام بگید که خبر ثقه حجته، اما وقتی در موضوعات احکام بیاد بگید که بینه میخواه. میان عقلا هم دیگه فرقی بین احکام و موضوعات نیست. اگر خبر ثقه بگوید این هم در احکام قول حجته، که ما اسمش رو بذاریم خبر موثق، هم در موضوعات حجته، برای اینکه عقلا میپذیرن اگر یک کسی بگه که این زیده، این عادله، این فاسقه، میپذیرن. و همینجور که در احکام میپذیرن در موضوعات هم میپذیرن. این چیزی که عرض کردم به این اهمیت بدید، این که معنا هم نداره که ما در احکام بگیم که مثلا الان اینجوری در رجال، خب همه اینها میگن که یک نفر کفایت میکنه، در حال که در موضوعات هم هست. و از همین جهت این رجالی که من نوشتم برای اینکه خدش توش نیاد، همه جا چون که در مقام این بودم که ثقه ها رو بنویسم، مثلا نوشتم و ثقه و نجاشی و غیره، برای اینکه بیانه در موضوعات بیاره. اما خود اهل رجال همه همون کسانی هم که خیلی سخت گیری میکنن مثل ابن ولید از قدما، آقای خویی از متأخرین، همینا قول ثقه رو در احکام حجت میدونن، قول ثقه رو در رجال حجت میدونن، اما وقتی بیاد تو ذهاب سلطن میگن که دو نفر باید باشن. و این بینه که مشهور شده در میان اصحاب علم، بینه اون وقت میرن سر چیز دیگه بهشون عرض میکنیم آقا اون علمی که گفتید اون جزم نیست، همون مظنه قدیس زن متاقم باعه. این بینه هم که میگید ما ندادیم در میان اوغلا بینه را اینها حجت بدونن، یعنی لازم بدونن، همین مقدار که خبر ثقه باشه کفایت میدونن، هم برای اثبات احکام هم برای اثبات موضوعات. روششونم تو فقه راجع به احکام وقتی ثقه باشه میگه حجته، راجع به رجالم که در موضوعات وقتی نجاشی بگه میگن حجته، میگن معارض داشته باشه. و اما حالی که میان تو فقه راجع به موضوعات در فقه میگن بگه نمیخوان. فقط دلیلی که در مسئله هست یه روایته که اونم روایت موثقه، که اون روایت موثقه در موضوعات مسعدت ابن صدقه از امام صادق نقل میکنه. امام صادق فرمودن حتی یستبین او یقومو بهل بینه، این روایت اینو گرفتن و میخوان بنای اوغلا رو ردعش بکنن با این روایت. و معلوم بنای اوغلا که با یه روایت نمیشه رد بکنه، اگه بنای اوغلا رو با یه روایت بشه رد کرد، اول خودش رد میشه، خودش یه خبر ثقه است باید ردش بکنیم. اما علی کل حال وقتی بریم تو فقه و بریم تو اصول و اینا میبینیم که اینا همه میگن روایت مسعدت ابن صدقه میگید که در موضوعات بیانه میخوان. و ما در اصول گفتیم آقا این بیانه بیانه لغویه نه بیانه اصطلاحی. بیانه اصطلاحی مربوط به قضا و شهادت دو نفر عادل، شقه هم نه، مثل دادگستری یا یه فعلی که پناه بر خدا میرن دم در یه دو سه نفر رو پولشون میدن میان پیش قاضی، سه چهار نفر آدمای سطحی شهادت میدن، ایشون هم حکم کنه. نه، دو نفر عادل که این آقای قاضی بتونه پشترشون نماز بخونه، بالاتر از اینا بتونه پشترشون زنش طلاق بده، اینا میگن بیانه. این مختص قضا و شهادته و چون در قضا و شهادات فوق العاده مربوط به اموال مردمه، مربوط به اعراض، مربوط به نفوس، لذا پیغمبر اکرم فرمودن که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اینا میگن بیانیه اصطلاحی مختص به باب قضا و شهادته، اما بیانیه لغوی اسم مصدره، یعنی ما یتبین به، و این ما یتبین به حضرت امام صادق فرمودن یا بدون یا چیزی باشد که به واسطه او بدونی، یعنی خبر ثقه، یعنی خبر عادی، هرچه یعنی قاعده یهد در مقابل علم، گاهی میدونم گاهی نمیدونم، اماره روشه ما یتبین به، این اماره گاهی خبر ثقه است، گاهی قاعده یده، گاهی قاعده فراغه، نمیدونم گاهی قاعده سوقه. حضرت اینجور میخوان بگن حتی یستبین او تقوم بهی ما یتبین به ما یکون حجتا عند العقلا، ما یتبین به یعنی ما تکون حجتا عند العقلا، هر اماره باشد. روایت اینجور باید معنا کنیم، همینجور هم هست. بخوایم روایت مسعود بن صدقه رو بگیم که بیانیه اصطلاحی، باید عقلا رو رد بکنیم، بگیم بیانیه اصطلاحی باید سایر قواعد رو رد بکنیم، قاعده یاد داریم، قاعده فراغ داریم، قاعده سوق داریم، و این قواعدی که ما دو سه سال در بارش صحبت کردیم که بعد دو سه سال به جایی هم نرسیدیم، خدا رحمت کند مرحوم امیرزا حبیب الله کاشانی رو، من یه نوشته کوچکی بعد از اون که قواعد رو ذکر کردیم تمام شد از ایشون دیدم، دیدم ایشون بیش از 100 قاعده درست کرده، بیشتر قریب 200 قاعده ایشون درست کرده که 190 این قواعد مربوط به موضوعات اماره است. لذا ما بخواییم روایت مسعود بن صدقه رو بیانیه اصطلاحی درست بکنیم، تخصیص اکثر اصلا لازم میاد، معناش این است که علم یا بیانیه یا هیچی، یا هیچی که هزارها چیز است که باید بگیم موضوعات به واسطه او ثابت میشه. خیلی چیزا احکام نمیتونه ثابت بکنه، اما همون چیزها موضوعات خوب میتونه ثابت بکنه. بنابراین روایت مسعود بن صدقه هم اینجوره که من عرض کردم، معنای او تقوم به البینه یعنی تقوم بهی ما یتبین به. بنابراین بینه مرحوم سید هم برکنا، اون علم اون معناشه، بینه هم هیچی. میفرماین یا خبر این خبر عدل، تو خبر عدلش میمونن. و مرحوم سید تو عروه انسان میبینه که گاهی خبر عدل رو در موضوعات حجت میدونه، گاهی حجت نمیدونه، گاهی فیه اشکالون میکنه، مثلی که جازم نبودن به مبناشون، لذا گاهی مبناشون این شده خبر عدل در موضوعات حجته، گاهی هم گفتن حجت نیست، مثل اینجا ها میگن فی خبر العدل اشکالون. اینم به مرحوم سید اولا میگیم عدل نگو، برای اینکه این عدالت یه امر شرعیه، عقلا عدل ندارن، عدلی که ما میگیم، اونا به جای عدل ثقه دارن، یعنی عدالت در گفتار. از همین جهت هم ما خبر ثقه رو حجت میدونیم و کم پیدا میشه مثل مثلا مرحوم شهید دوم ایشون و همچنین پسرشون صاحب معالی، اینا قائلن به این که در حجیت خبر واحد عدالت بخواهیم. علاوه بر این که امام، یعنی وقتی بگیم عدالت بخواهیم باید امامی هم باشه دیگه، یعنی امامی عدل. پشت سر دو نفر نماز بخواد بخونه؟ دو نفر نیستی ایجی. حالا توجه کنید، نبرید برای جای دیگه. مرحوم شهید دوم، مرحوم صاحب معالم، اینا فتواشون اینه که خبر عدل و حجته، خبر سره حجت نیست. لذا این تقسیمی که علامه کردن به خبر صحیح و خبر حسن و خبر موثق و خبر ضعیف، این دو بزرگوار میگن خیر، فقط یه خبر حجته و اون خبر عدل، خبر صحیح. این رو گفتن، اما همین صاحب معالم منتقا نوشته و قولم داده در منطقا خبر عدل صحبه بیاره، در حالی که 150 روایات منطقا روایت ثقه است، روایت حسنی. به قولشون نتونستن عمل بکنن، نخواستن عمل بکنن، فتواشون برگشته، نمیدونن چیه. در حالی که فتوای صاحب معالم خبر عدل منتقارم نوشته برای اینکه خبر عدل از غیر عدل جدا بشه، 150 روایت ها اون صحیح اصطلاحی نیست. همچنین مرحوم شهید دوم در مسالک 150 روایاتی که بهش تمسک میکنه روش فتوا میده، خبر ثقه است، خبر حسنه، خبر صحیح نیست. اوغلا اصلا عدالت نمیگن، ثقه میگن. یعنی عدالت در گفتار، همین قد عدالت در گفتار باشه بهش میگن ثقه، این خبر حجته. بنابراین خبر عدل که مرحوم عروه اولا فیه اشکالون بر لحظت میگن، ما میگیم که فیه اشکالون که معنا نداره، برای اینکه در میان عقلا خبر ثقه حجت، عدلم نمیخوایم. در موضوعاتم یک نفر کفایت میکنه، دلیلش هم این که ما در احکام یک نفر کفایت میدونیم، در موضوعاتم باید چنین باشه. حالا بازم حرف داریم برای این مسئله، انشاءالله برای فردا.